بانوان ایران که همین الان هم در حال مسابقه دادن هستن به اسم خانم فاطمه حیدری و رقیه محمدی. والیبال ایران توی جهان حرف اول رو میزنه، حالا چه در بخش آقایان و چه در بخش خانم ها، کلا سطح والیبالشون خیلی بالاست. ما چون الان تو مشکلات زیاد هم تو بخش ورزشی بانوان داریم هم تو دنیای مهاجرت، خیلی از استعدادهای ما نهفته است که اصلا شناخته نشده است و زمینه رشد و شکوفاییش هم پیدا نشده. توصیه این هستش به خانواده ها که دختران خودشون رو به ورزش تشویق کنن و حمایتشون کنن.
مجله ورزشی این هفته را پیگیر میشیم با دو خبر غیر فوتبالی. تیم ملی هندبال سویدن با نتیجه 27-26 بر اسپانیا غلبه کرد و به قهرمانی مسابقات هندبال مردان قاره اروپا دست یافت. در آسیا هم تیم قطر با برتری 29-24 مقابل بحرین به قهرمانی رسید. رافائل نادال اسپانیایی با قهرمانی در مسابقات تنیس ملبورن موفق به کسب 21مین گرند اسلم خود شد و با عبور از راجر فدرر و نواک جوکوویچ به تنهایی رکورددار قهرمانی در مسابقات گرند اسلم تاریخ تنیس شد. مدودوف روس نیز به نایب قهرمانی این مسابقات رسید. و اما سری بزنیم به جهان فوتبال. تیم ملی ایران با غلبه 1-0 بر تیم عراق به عنوان اولین تیم آسیایی به جام جهانی 2022 قطر صعود کرد. تیم کره جنوبی هم با کسب امتیازهای لازم راهی جام جهانی قطر شد. در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فرانسه، تیم‌های فوتبال پاری سن ژرمن از تیم نیس در ضربات پنالتی شکست خورد و بدین ترتیب یاران لیونل مسی از گردونه مسابقات کنار رفتند. و در ادامه بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی 2022 در منطقه کونکاکاف، تیم ملی فوتبال کانادا با غلبه 2-0 بر آمریکا در آستانه کسب سهمیه جام جهانی قرار گرفت. از منطقه کونکاکاف 3 تیم به طور مستقیم بلیت سفر به قطر را دریافت خواهند کرد و تیم 4 رده‌بندی نهایی راهی پلی آف بین قاره‌ای خواهد شد و به مساف با نماینده اقیانوسیه خواهد رفت. خب دوستان ورزش دوست، با آخرین بخش از برنامه امروز ورزش و سلامتی همراه شما عزیزان خواهیم بود.
چون ورزش جریان خون را به سمت مغز افزایش می دهد، ورزش برای مغز و سر شما به اندازه بدن شما مفید می باشد. ورزش می تواند و تمرکز حواس شما و همچنین استراحت و آرامش مغز شما حتی در هنگام خواب کمک کند.
تشکر از اینکه همراه برنامه امروز بودین. انشالله همیشه سلامت و تندرست باشین و خداوند یارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
تو یه ماه نگاه به راه منو نمیبینی، نمیشنوی آه منو، نمیشه همیشه دل بخواه منو. تو که هفته به هفته به هفته منو حیفه اون همه روزای رفته منو فراموش کنی رفته به رفته منو حواسم به توه حواسم که توه حواسم دیگه که برسم به توه آخه بی نفسم نفسم به توه حواسم به توه حواسم که توه حواسم دیگه که برسم به توه آخه بی نفسم نفسم به توه
وایلام ساعت 10 به وقت ایران 11 به وقت افغانستان دعوت میکنیم که شنونده بخش دیگری از اخبار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. چین و روسیه از هماهنگی بین سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی برای ایجاد ثبات در افغانستان حمایت میکنند. در سندی که توسط وزارت امور خارجه چین پس از گفتگوهای روز پنجشنبه در پکن بین وانگی وزیر امور خارجه چین و سرگئی لاوروف همتای روس وی منتشر شده، آمده است که چین و روسیه طرفدار هماهنگی اقدامات سازمانهای همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی و حمایت مشترک از عادی سازی اوضاع در افغانستان هستند. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به توقیف زنان معترض از سوی طالبان واکنش نشان داد. با گزارش اسپوتنیک، پس از آنکه گزارشاتی از توقیف مرسل عیار، یکی از زنان معترض در کابل، از سوی خبرگزاری ها به نشر رسید، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان واکنش تند نشان داد. آقای نبیل گفته است حکومتی که سرانش در هر مجلس و گردهمایی شکست 48 کشور جهان را با غرور بر رخ مردم می‌کشند، ولی از دادخواهی چند دختر عدالت‌خواه تا این حد در هراس باشند که با زیر پا کردن تمام اصول و ارزش‌های انسانی و اسلامی به آزار و شکنجه این عدالت‌خواهان متوسل شوند و دو مطلب را واضح می‌سازد. اول اینکه اینها در حقیقت بزدل و مزدور و همزمان مستبد هستند، نه فاتح. دوم اینکه اینها با انعنات و فرهنگ افغانستان کاملا بیگانه هستند. او نیز گفته است که تجربه های گذشته نشان داده است که دوام چنین حکومت ها محال است. رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که طالبان برای ایجاد حکومتی که همه میخواهند گام بردارند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک گفتگوی ویژه با رسانه خصوصی طلوع نیوز افغانستان گفت که اگر دیروز طالبان را برادر خطاب میکردم، حالا جبهه مقاومت را نیز برادر خطاب میکنم. امین خان متقی از ایجاد مکانیزم برای کمک‌های بشردوستانه و از تسهیلات برای صادرات جلغوزه افغانستان به چین تشکری نمود. با گزارش اسپوتنیک، امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز گذشته با وانگ یو سفیر چین در افغانستان دیدار کرد. انعام الله سمنگانی در صفحه توییترش نگاشته است که آنان روی گسترش روابط دو جانبه، سرمایه گذاری چین در بخش برق آفتابی و دیگر موضوعات کلیدی بحث و تبادل نظر کردند. آقای سمنگانی تأکید دارد که در این دیدار از چین همچنان خواسته شد تا به مشکلات دانشجویان افغانستانی رسیدگی کند. والی تخار از مسئولین و مامورین حکومتی می‌خواهد تا در مورد استخدام کارکنان، عرضه خدمات و کارهای اداری، اصول و مقررات خدمات ملکی را جدا در نظر گیرند. سمیع‌الله خاوری گزارش می‌دهد.
والی تخار از مسئولین و مامورین حکومتی می‌خواهد تا در مورد استخدام کارکنان، عرضه خدمات و کارهای اداری، اصول و مقررات خدمات ملکی را جدا در نظر بگیرند. مولوی نورالدین عمر والی تخار در نخستین جلسه انکشافی ولایتی تاکید می‌کند مردم این ولایت نیازمند خدمات بهتر و انکشاف متوازن هستند و باید مسئولان و نهادهای کمک کننده در این راستا تلاش نمایند. در نخستین جلسه انکشافی ولایتی ولایت تخار که تمام رؤسای ادارات دولتی و نمایندگان مؤسسات خارجی حضور داشتند، والی تخار تأکید کرد که امارت اسلامی افغانستان هیچگاه مسئولان و ماموران قانون شکن و فراری را تحمل نخواهد کرد و باید رؤسا و مامورین حکومتی تخار در مورد استخدام کارکنان، عرضه خدمات و کارهای اداریشان اصول و مقررات خدمات ملکی را جدا در نظر گرفته و نیز در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی توازن و عدالت را مراعات نمایند.
اگر اصول ایجاب بکنه، قانون ایجاب بکنه، به بخش مقررات باشد، بخش حکومت باشد، بخش بسازی باشد، هر چی که باشد، اما اصول ایجاب بکنه امکان داشته باشد اگر مشکل هم مسلمان حل بشود، او را خامخا شما اقدام بکنه مشکل هم حل شود.
در حین حال والی تخار میگوید به دلیل تحولات اخیر اکثریت کار پروژه های انکشافی و زیربنایی در این ولایت متوقف شده است و باید نهادهای کمک کننده و مسئولان در مورد اثرگیری و تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی تلاش نمایند.
دایی برای بازم تاکید میکنم بسیار همین سرمیگارایتان یا توزیگارایتان بسیار جدی باشد، بسیار دقیق معلومات بکنه، چیزای کمکی از بیرون بیا بشر دوستانه برای مردمای مستحق، برای مردمای آسیب دیده، برای مردمای بی‌بزاعت، به این مردم یعنی فقط همی علوای سابقه، یعنی نمایندای سابقه اون عمره خورده میراث بشه.
از سوی دیگر شماره از نمایندگان مؤسسات خصوصی و نهادهای حکومتی مشکلات و نیازمندی‌های خود را با رهبری ولایت شریک ساختند و نیز از رهبری امارت اسلامی خواستند تا به خاطر ادامه کار و تطبیق پروژه‌هایشان در تخار با آنان همکاری نمایند. این در حالی است که شماره از مؤسسات خارجی در این ولایت از عدم حضور کارمندان اوناسیه در اداراتشان و نبود پول کافی در بانک‌های تخار شکایت نموده و از مسئولان امارت اسلامی طالبان در تخار می‌خواهند تا در این زمینه با آنان همکاری نمایند.
دهاتن از منصوبین دولت موقت طالبان از یک دوره آموزشی در بدخشان اسناد فراغت به دست آوردند. دهاتن از منصوبین پلیس قماندانی امنیه بدخشان از یک دوره آموزشی 50 روزه از مرکز تعلیمی پلیس واقع میدان هوایی در مرکز ولایت بدخشان طی محفل و رژه نظامی با سخنرانی های مولوی عبدالحق ابو عمر قماندان امنیه، معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ و شماری از مسئولین امنیتی فارغ گردیده و اسناد فراغت به دست آوردند. گزارش سمیع خاوری را در این زمینه بشنوید.
ده ها تن از منصوبین امارت اسلامی طالبان از یک دوره آموزشی در بدخشان اسناد فراغت به دست آوردند. ده ها تن از منصوبین پلیس قماندانی امنی بدخشان از یک دوره آموزشی 50 روزه از مرکز تعلیمی پلیس واقع میدان هوایی در مرکز ولایت بدخشان تا محفل و رژه نظامی با سخنرانی های مولوی عبدالحق ابو عمر قماندان امنی معز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ و شماری از مسئولین امنیتی فارغ گردیده و اسناد فراغت به دست آوردند. معز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید 60 تن از منصوبین پلیس امارت اسلامی یک دور آموزش های نظامی را در مدت 50 روز فرا گرفته و قرار است در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان و 28 واحد اداری این ولایت جهت تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از ارتکاب جرایم به وظایف گماشته شوند.
برای ما شاهد فراغت 60 مجاهد ویژه پلیس بودیم در ولایت بدخشان که اونها توانستند در ظرف 50 روز تعلیمات محاربوی، تاکتیکای جنگی، آموزش سلاح خفیفه و سختیله را ببینن، کلیلال هم سند فراغت به دست آوردن، اونجا تشویق شدن و بزودی در شهرهای مختلف ولایت بدخشان به خاطر تأمین امنیت مردم و به خاطر ردیابی مخالفین و اختشاشگران و کسایی که قضایای جنایی را انجام میدن انشاءالله موظف خواهند شد.
همچنان او می افزاید که منصوبین امنیتی در این ولایت به سوی مسلک شدن روان است و توانایی تامین امنیت شهروندان را نیز به آسانی دارا می باشند. این سومین بار است که منصوبین نظامی در بدخشان تاکتیک های نظامی، استفاده از انواع اسلحه، چگونگی تامین امنیت شهروندان، جلوگیری از ارتکاب جرایم و مبارزه با قاچاق و ترافیک مواد مخدر را آموزش می نگرند.
ریزش یک معدن جان 10 کارگر را در بغلان گرفت. در نتیجه فروریختن یک معدن زغال سنگ در ولسوالی نهرین ولایت بغلان دستکم 10 کارگر این معدن جان باخته و 3 کارگر دیگر هم زخم برداشته است. گزارش همکارم سمی خاوری در این زمینه آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
لغزش یک معدن جان 10 کارگر را در بغلان گرفت. در نتیجه فروریختن یک معدن زغال سنگ در ولسوالی نهرین ولایت بغلان دست کم 10 کارگر این معدن جان باخته و 3 کارگر دیگر نیز زخم برداشته است. منابع محلی در بغلان میگوید که این اتفاق در معدن زغال سنگ که در دهکده چنارگ ولسوالی نهرین قرار دارد رخ داده است. منابع می افزاید که قربانیان این رویداد ساعت‌ها زیر آوار گیر مانده بودند و روزانه نیز به صدها کارگر در این معدن مصروف کار میباشد. احمد سمیر باشنده بغلان میگوید که قربانیان این رویداد ساعت‌ها زیر آوار بوده است.
احمد سمیر احمدی هستم، باشنده نرین. این رویداد در معدن زغالسنگ چنارک رخ داده که اینا نزدیک به 20 ساعت زیر آوار گیر مانده بودند و روزانه در این معدن صدها نفر کار میکنند.
در همین حال مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان این خبر را تایید کرده میگوید که در نتیجه فروریختن بخش از معدن زغال سنگ 13 نفر زیر آوار گیر مانده بودند که در نتیجه تلاش های تیم تکنیکی ریاست معدن ولایت بغلان 3 تنشان نجات داده شده است و اجساد متبقی را نیز به بیمارستان این ولایت منتقل کردند.
اطلاعی یافتیم در ولسوالی نهرین منطقه چنارک در یک معدن زغال سنگ 13 تن از کارگران کار میکردند که متاسفانه معدن بالایش ریخت است. در نتیجه 10 تن از کارگران جانشان را باختند و به گفته مولوی عبدالله حمید رئیس معدن بغلان که تیم تکنیکی و مسلکی به موقعش رسید است، 3 تن را نجات دادند و اجساد 10 تن را از زیر تونل ریخته شده کشیده است.
استخراج غیرفنی معادن سال هاست که از مردم افغانستان قربانی میگیرد. در 10 روز گذشته در معدن نوروبی ولسوالی چعاب ولایت تخار نیز چند کارگر در نتیجه مشکلات تکنیکی و استخراج غیرفنی جان باخته بودند.
دکتر وحید بینش در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت نابهنجار و دشوار اقتصادی در افغانستان به ویژه پس از تسلط طالبان گفت که آمریکایی ها بدون این که مسئولیت و وظیفه خود را در افغانستان انجام دهند این کشور را ترک کردند. مشکلاتی برای مردم افغانستان پیش آمد که یکی از آنها بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا بود و این مشکلات جامعه افغانستانی را گسترش داد. دکتر وحید بینش:
امریکایی ها متاسفانه در تضییع افغانستان بد بازی میکنن و مسائل و مشکلات افغانستان به جایی که حل کنن امریکایی که مسئولیتشان باید انجام میدادن و ترک کردن افغانستان، انجام ندادن، مسئولیت خود رها کردن بدون مسئولیت متاسفانه مشکلاتی برای مردم افغانستان خلق شد. یکی از اونها هم بلوکر کردن سرمایه افغانستان است که نزدیک به 10 میلیارد دلار افغانستان اونجا منجمد کردن و این مشکلات جامعه افغانی را به شدت گسترش داده. فقر، فلاکت، تقریبا فلج شدن بانک ها، این عدم پرداخت حقوق کارمندان، معلمان، کارگران، اینها متاسفانه مشکلات بسیار عدیده را برای مردم افغانستان ایجاد کرده، به خصوص در این سرمای زمستان، و این از عدم برنامه ریزی و ندانم کاری های امریکایی هاست که امیدواریم این مسئله را با مسائل دیگه مخلوط نکنن و پول های منجمد شده در که در حقیقت پول مردم افغانستان را سازاد کنن و این مردم از فقر و فلاکت بین بیرون امرقمی که سازمان ملل اعلان کرده. واقعا اطفال در حال مرگ هستند، خانواده ها در حال مرگ و فشار هستند. چیزی حدود 23 میلیون جمعیت افغانستان آنان زیر خط فقر و گرسنگی شدید به سر میبرند. من به نظرم میرسه که بهانه کردن امریکا یا در قضیه پول، اینها دنبال سیاستکاری های خودشان هستند و میخواین به نحوی اون اشتباهی را که انجام دادن و غیر مسئولانه افغانستان رها کردن و برنامه هایی که داشتن نتونستن به خوبی عمل بکنن، اونجا مردم افغانستان تاوانونه میده.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید. سپاس از همکاران ما در بخش اخبار که خبر ساعت 11 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان کردند. ساعت همین لحظه 11 و تقریبا 15 دقیقه است به وقت افغانستان. ما همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم و جا داره که یک بار دیگر ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایام الله دی فجر، خدمت یک و یک شما عزیزان تبریک عرض بکنم و انشالله که روزای خوش برای مردم افغانستان هم فرا برسه و مردم افغانستان شاهد روزای شکوفایی، پیشرفت و زندگی مسالمت آمیز باشن انشالله. ما همچنان در کنار شما هستیم با افتخار از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لطفاً در ادامه برنامه با ما باشید.
از رادیو دری میشنوید جشن انقلاب. ویژه برنامه و مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی.
ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است.
پرچم ما به کوری چشم دشمنا همیشه بالاست. حاصل خون 300 هزار شهیده.
ما هستیم، پاش وایسادیم.
ایران ای جان، ای بیشه ای شیرا، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
ایران ای جان، ای بیشه ای شیرا، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان خاک من ایران.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه جشن انقلاب به مناسبت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با موضوع انقلاب اسلامی ایران و رفع جاهلیت مدرن در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
موسیقی
با پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه سال 1979 میلادی، صدای تازه‌ای در فضای جهان پیچید. امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب، بر جاهلیت مدرنی خروشید که همچون موریانه ارکان حکومت و توابع آن را گرفته بود. جاهلیت مدرنی که در آن نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی غلبه و حاکمیت داشت و امام همچون انبیای الهی به احیای دین خدا و حاکمیت فرامین الهی در جامعه دست زد.
روز شمار انقلاب.
روز 15 بهمن 1357 حضرت امام خمینی طی یک سخنرانی جوانان را به ادامه تظاهرات و اعتصابات فراخواندند. شاپور بختیار گفت درهای مذاکره به آیت الله خمینی همچنان باز است. جمهوری اسلامی برای من مجهول است. وی افزود که من نه با شاه و نه با آیت الله خمینی سازش نمی کنم و اجازه تشکیل دولت موقت را به او نمیدم. ژنرال هایزر، فرستاده ویژه آمریکا به ایران، با اتمام مأموریت حساس خود و مذاکرات مکرر با مقامات ایرانی عازم آمریکا شد. خانواده های همافران و درجه داران بازداشتی و نیروی هوایی با تجمع در دادگستری به عنوان اعتراض به دستگیری آنها خواهان آزادی این همافران شدند. از سوی آیت الله گلپایگانی اعلامیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، هیئت دولت و عمرای ارتش منتشر شد. آیت الله سید محمد باقر صدر با ارسال نامه‌ای از عراق برای حضرت امام از مبارزات ملت ایران حمایت کرد. دولت بختیار برداشت از پسنداز و سپرده‌های بانکی مردم را محدود کرد. گروهی از نمایندگان مستعفی مجلس شورا با حضرت امام دیدار کردند. دو تن از وزرای سابق به نام‌های عبدالمجید مجیدی و هوشنگ نهاوندی توسط فرمانداری نظامی بازداشت شدند.
روز شمار انقلاب عنوان بخشی بود که همین لحظه از برنامه جشن انقلاب شنیدید. جاهلیت تنها به معنای فقدان علم و دانایی نیست، بلکه دورانی است که یک نوع حالت نفسانی و کیفیت روانی بر انسانها غلبه دارد و منجر به لجاجت آنها در پیروی از فرامین الهی می شود. جاهلیت در دورانهای مختلفی وجود داشته است که اصلی ترین آن پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و قرآن کریم از آن به عنوان جاهلیت اول یاد کرده است. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با بعثت خود لجاجت‌ها، تعصبات سخت و فساد و تباهی مردمان جهل زده را تغییر داد و چراغ هدایت را در دل‌های آنان روشن کرد و در این راه سختی‌های بسیار زیادی متحمل شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکومت خیرخواه، هدایتگر و انسانساز با وجود آورد و کرامت انسانی را زنده کرد و به زنان شرافت بخشید و مهر را جایگزین خشونت و مسلمانان را برادر یکدیگر خطاب نمود. جاهلیت اما تنها معطوف به عصر بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی شود، بلکه به طور کلی هرگاه جوامع بشری از دایره ارزش‌های معقول و منطقی خارج شوند و ارزش‌های انسانی و معنوی را کنار گذارند دچار جاهلیت شدند. 14 قرن از انقلاب اسلامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود و جاهلیت‌های مدرن در تمام دنیا خودنمایی می‌کردند. در ایران نیز حکومتی پادشاهی برقرار بود. خاندان پهلوی و وابستگان به حکومت در اوج تنعم و خوشگذرانی بودند، در حالی که حتی امکانات اولیه در بسیاری از شهرها و روستاها وجود نداشت. شاه در حال خود را مسلمان می‌نامید که علناً وابستگی زیادی به استعمار انگلیس و بعدها آمریکا داشت و به شدت متمایل به فرهنگ غرب بود. شعار این حکومت غربی شدن از فرق سر تا نوک پا بود و برای تحمیل فرهنگ غرب در ایران که جمعیت غالب آن مسلمان بود از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. نمونه بارز این تفکر جاهلی کشیدن چادر و حجاب از سر زنان بود. آمار و ارقام مربوط به اماکن فساد و فحشا، مراکز فروش مشروبات الکلی، قمارخانه ها، کاباره ها و دانسینگ ها، مصرف مواد مخدر و ویژه در بین جوانان و فساد اداری نشان می‌داد که نظام پهلوی آمدانه در مسیر مخالفت و ضدیت با آموزه‌های دینی و اسلامی پول‌های هنگفتی را صرف می‌کند و غرق در جاهلیت به معنای حاکمیت شهوت و غضب است. آیت الله خامنه ای درباره فساد در زمان شاه می‌فرمایند تبلیغاتی بود که مردم را به فحشا و هرزگی و عیاشی سوق می‌داد. حتی در نقاط فقیر و عقب افتاده، جاهایی که مردم بنان شب محتاج بودند، هم به نحوی برای عیاشی و هرزگی امکاناتی فراهم بود. این امر به طور عمد در محیط‌های جوان مثل دانشگاه‌ها و سربازخانه‌ها نه آن مقداری که مقتضای طبیعی غریزه جوان نیست برای سرگرم کردن و فاسد شدن نسل تشدید می‌شد. وقتی که جوانان یک نسل فاسد شدند، دیگر ملتی وجود ندارد و مقاومتی به چشم نمی‌خورد. خزانه مملکت نه برای رفاه و آسایش مردم بلکه گویی حساب شخصی شاه بود و به شکل‌های مختلف از آن برداشت می‌شد. کمک‌های مالی هنگفت به مؤسسات علمی آمریکا و انگلیس خوشرقصی شاه برای اربابانش بود. اسراف زیاد پول برای جشن‌های شاهنشاهی و خرید ویلا و آپارتمان‌های متعدد در آمریکا و کشورهای اروپایی تنها نمونه‌ای از مصارف هنگفت شاه و خانواده او از خزانه کشور بود، در حالی که در دانشگاه‌های دولتی حتی نمازخانه کوچک برای خواندن نماز دانشجویان اختصاص نمی‌دادند. در این میان وابستگی و بی‌ارادگی شاه نسبت به خواسته‌های آمریکا و اسرائیل مردم و روحانیت را خشمگین‌تر می‌کرد. بناگاه مردی از تبار سادات علوی برخاست و مخالفت خود را با نظام شاهنشاهی اعلام کرد. امام خمینی عالم و عارف و فقیه عالی رتبه‌ای بود که دین را نه جدایی از سیاست بلکه سیاست را امری دینی تلقی می‌کرد. امام در اولین سخنرانی علنی خود رژیم شاه را به حکومت بنی امیه و یزید تشبیه کرد. امام از مردم خواست که بیدار شوند و شاه را نصیحت کرد که از وابستگی به استعمار شرق و غرب و دوستی با رژیم منحوس اسرائیل دست بکشد و بر مردم ایران تکیه زند. این سخنان از سوی مرجع عالی قدر مسلمانان شاه را به واکنش‌های تند کشاند و از آن پس سرکوب و کشتار مردم و روحانیت در دستور کار رژیم قرار گرفت. جوانان بسیاری در راهپیمایی‌ها و اعتراضات گسترده به شهادت رسیدند، اما مردم مسلمان ایران ایستادگی کردند تا این نهضت حسینی به پیروزی برسد. در نهایت با فرار شاه از ایران، انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و جمهوری اسلامی ایران با رأی بالای مردم تأسیس شد.
از رادیو دری میشنوید جشن انقلاب.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
این صدا
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
من به جمهوری اسلامی رای میدم.
بیش از 97 درصد از خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت اما با رتبه جهانی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با ویژه برنامه جشن انقلاب از رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با موضوع انقلاب اسلامی ایران و رفع جاهلیت مدرن میپردازیم. همچنان همراه ما باشید. اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه برخواسته از متن قرآن و تعالیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طهارت علیهم السلام بود. امام خمینی که شخصیتی کاریزماتیک و دینی داشت، همچون انبیای الهی برای اعتلاء و احیای فرامین الهی قیام کرد. او مردم سالاری دینی را به عنوان الگوی حکومت اسلامی جهانی کرد و فرهنگ اومانیسم غربی و مکتب سوسیالیسم شرقی که قدرت‌های برتر آن زمان بودند به انفعال کشید. انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و پس از ایشان آیت الله خامنه ای از ابتدای ظهور خود تا کنون از یک سو در مقابل فرقه‌های انحرافی و قرائت‌های مدرن از اسلام همچون وهابیت و اسلام آمریکایی و لیبرالی و از سوی دیگر در برابر فرهنگ غرب و استکبار ایستادگی کرده است و خط بطلانی بر تمام افکار، اخلاقیات و عقاید آنان می‌کشد تا مرز خود را با چنین جاهلیت‌هایی نشان دهد و اصالت و حقانیت اسلام ناب محمدی را جلوگر سازد. محمد زکی، آگاه مسائل سیاسی.
این انقلاب نقطه عطفی بود برای تمام مبارزان و انقلابیون و روشن فکران دنیا. و این توضیح که در هفتم ثور 1357 کودتای کمونیستی در افغانستان از سوی کمونیست ها با وقوع پیوست و بر اساس ایده هایی که برای کمونیستی نمودن مردم افغانستان داشتن، با فشار و شدت تمامی نمادها و اشخاص را نشانه رفتن. افراد زیادی در بند و زندان افتاده و بسیاری کشته و حتی زنده و گور و عده کثیری هم آواره و خانه و دوش شدن. با این احوال چنین معلوم می شد، حس زده می شد که با این کودتا و وضعیتی که وجود آمد، اکثریت مردم منطقه خصوصا افغانستان ناامید شده بودن. اما با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 22 بهمن 57 و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، این ناامیدی و یأس دوباره به امید مبدل گردید و تمام آزادگان و مبارزان از شیعه و سنی و دیگران نیز برهای انسان از زیر یوغ استعمارگران و مستکبران امیدوار شدن. رهبری این انقلاب را سید بزرگواری و عالم عامل بر عهده داشت که هم مرجع بود، هم عارف، هم شجاع بود و هم در صحنه. خب در مورد این که چرا انسان‌های مبارز در تمام جهان، نه تنها شیعیان بلکه مسلمانان مبارز و حتی غیر مسلمانان از مسیحیان آزاد و دیگران به این انقلاب عشق می‌ورزیدن و طرفدارش بودن، این بود که امام داعیه بیداری و رستگاری داشت. داعیه او نه تنها برای ایران و حتی شیعه و شیعیان بلکه برای تمامی مسلمانان و انسانهای دنیا بود. یعنی او داعیه بیداری و رستگاری انسانها را داشت. ندای او بیداری انسان بود و رستگاری بشر. و چون این ندا با فطرت بشر عجین است، برای همین انسان‌های وارسته و مبارز با هم دل بستن و برایش پیش می‌وزند.
همراهان ارجمند، جاهلیت مدرن در نقش‌ها و رنگ‌های پرزرق و برق جهان را در تسخیر خود دارد. جاهلیت مدرنی که انعکاسی از جاهلیت‌های قرون گذشته است. امروز کشورهای مدعی توسعه یافتگی و پیشرفت خود استعمارگرند و به نام دموکراسی و دفاع از حقوق بشر ارزش‌ها و باورهای دینی ملل مستقل جهان را نابود می‌کنند. فلسطین سالیان سال است که در چنگال رژیم کودک‌کش اسرائیل قرار دارد. دینداری امری فردی و تنها در کلیساها و معابد خلاصه شده و شهوت و غضب انسانی حکمرانی می‌کند و انواع فسادها و بی‌بندباری‌ها برای فراموشی فرامین الهی و بندگی او در جهان ترویج می‌شود. آیت الله خامنه‌ای در این باره می‌فرمایند: آنچه امروز دستگاه‌های سیاسی غرب ترویج می‌کنند همان جاهلیتی است که بعثت پیغمبر برای زدودن آن از محیط زندگی بشر به وجود آمد. نشانه‌های همان جاهلیت امروز در دنیا در این تمدن رایج فاسد غربی مشاهده می‌شود. همان بی‌عدالتی، همان تبعیض، همان نادیده گرفتن کرامت انسان، همان عمده کردن مسائل جنسی و نیازهای جنسی، یکی از نشانه‌های جاهلیت اولا تبرج زنان است. امروز یکی از عمده‌ترین مظاهر تمدن غربی همین تبرج است. این همان جاهلیت است، منتها جاهلیتی که توانسته است خود را با سلاح تبلیغات مدرن مجهز بکند، حقایق را از چشم مردم بپوشاند. اینها را باید ما مسلمان ها بفهمیم، اینها را باید بدانیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز جشن انقلاب رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. فردا هم در همین ساعت خدمت شما خواهیم رسید. تا آن زمان خدا نگهدارتان.
معرفت دینی نام برنامه‌ای است که در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری شما عزیزان شنونده خواهید بود. لطفاً شنونده برنامه معرفت دینی باشید.
معرفت دینی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های معرفت دینی در خدمت شما هستیم تا با فرازهای دیگری از سیره حکومتی امام علی علیه السلام بپردازیم. از مسائل قابل تأمل در شیوه قضایی علی علیه السلام، تدبیر و نوآوری آن حضرت در امر دادرسی و قضاوت است. حضرت علی علیه السلام به فقه و شریعت اسلام که سرچشمه اصلی قضاوت و دادرسی عادلانه در این دین است از همه آشناتر بود. به همین دلیل در امر قضاوت بر سایرین برتری داشت. چنان که بارها یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از زبان ایشان شنیده بودند که فرمود علی در قضاوت از همه شما برتر است. علی علیه السلام از صفای باطن و پاکی درون که لازمه قضاوت پاک و سالم است برخوردار بود و به همین ویژگی با او از خطا در قضاوت مسئولیت می بخشید. امام علی علیه السلام چنان بر مسائل قضایی اشراف و تسلط داشت که عمر ابن خطاب خلیفه دوم در ستایش از مقام علی علیه السلام در امر قضاوت گفت: ای ابوالحسن، خداوند مبارک نگرد هر مشکلی را که تو در آن حکم و داوری نکنی. همچنین می گفت: هنگامی که علی در مسجد حاضر است، هیچ کس جز او فتوا نمی دهد. علی علیه السلام بیش از همه با پیامبر نشست و برخاست و معاشرت داشت و شناخت او از تعالیم وحی کاملتر و عمیقتر از سایر یاران رسول خدا بود. علی علیه السلام درباره این که چگونه از چشمه زلال حکمت و معرفت پیامبر دانش آموخته است میگوید: اگر من از پیامبر سوال می نمودم و من پاسخ می داد و اگر سکوت می کردم پیامبر خود شروع می کرد و به من حدیث می گفت. هنگامی که علی علیه السلام به خلافت رسید، علی‌رغم آن که دولت او با مشکلاتی نظیر دشمنان ستیزجو و زیاده‌خواهی فرصت طلبان و منافقان مواجه بود، تصدی امور قضایی را در دست گرفت. او به تصفیه دادگاه‌ها پرداخت و در واقع نخستین محکمه شرعی را بنیان نهاد. قضاوت‌های متعددی از ایشان به یادگار مانده که جا دارد آنها را در شمار قضاوت‌های بزرگ تاریخ به شمار آوریم. در زمان حکومت علی علیه السلام، قانون و مقررات مدون قضایی و سیستم قضایی کارآمدی با توجه به شرایط و مقتضیات آن روزگار با وجود آمد. آن حضرت با تکیه بر رهنمودها و آموزه‌های روشنی بخش قرآن در مورد اختلافات مردم به داوری می‌نشست و مسائل دشوار و پیچیده را رمزگشایی می‌کرد. گاه پس از داوری علی علیه السلام در مورد مسائل سخت و ابهام‌انگیز، حقیقت چنان جلوه نمایی می کرد که تحسین همگان را برمی انگیخت. علی علیه السلام در جریان دادرسی ها و قضاوت های خود از روش های ابداعی و خلاقانه استفاده می کرد و به بهترین شکل از علم و دانش خود بهره می گرفت. او عدالت را بر پایه از عقل و منطق استوار می ساخت. از ویژگی‌های قضاوت‌های علی علیه السلام، قاطعیت آن امام در اجرای احکام قضایی بود، به طوری که هیچگاه توصیه‌های افراد صاحب نام یا موقعیت بالای اجتماعی اشخاص خطاکار و حتی دوستی و خویشاوندی فرد مجرم با امام مانع اجرای عدالت نمی‌شد. ایشان همان گونه که برای نظام قضایی و احقاق حقوق مردم اهمیت زیاد قائل بود، با بازپروری و تربیت قضات هم توجه ویژه‌ای داشت. لذا توسط بازرسان و مأموران ویژه به صورت مستمر بر عملکرد قضات نظارت می‌کرد و از این طریق آنان را زیر ذره‌بین داشت. چنان که یکی از قضات را که تازه بر منصب قضا گمارده بود و دلیل خطای وی در شیوه کار از سمت خود بر کنار کرد. علی علیه السلام به استقلال فکری قاضی اهمیت می‌داد و اجازه نمی‌داد پرونده‌ای را که در دست یکی از قضات در حال بررسی بود به قاضی دیگری سپرده شود. از ابداعات امام علی علیه السلام این بود که برای نخستین بار در محاکم و دادگاه‌ها شهود را از هم جدا کرده و از هر یک جداگانه شهادت می‌گرفت. قبل از آن رسم بر این بود که شهود به اتفاق هم در محکمه حاضر شده و ادای شهادت می‌کردند. همین موجب شد که آنها گفته‌هایشان را با اظهارات سایر همدستان خود منطبق کنند. با یک نمونه از این قضاوت‌ها توجه کنید. روزی جوانی نزد علی علیه السلام آمد و برای یافتن پدرش از آن حضرت یاری طلبید. او گفت پدرش با چند تن از دوستان به سفر رفته است. حال که رفقایش از سفر بازگشتند، از پدر او خبری نیست. امام علی علیه السلام دوستان شخص گم شده را اظهار فرمود و از آنها بازپرسی کرد. جملگی اظهار داشتند که پدر این جوان بدون اطلاع آنها ناپدید شده و هیچ اثری از خود به جای نگذاشته است. پاسخ آنها علی علیه السلام را قانع نکرد، لذا دستور داد آنها را بازداشت و هر یک را در اتاقی جداگانه زندانی کند. چند روز بعد از یکی از آنها بازپرسی کرد. روز دیگر متهم دوم را به همان ترتیب مورد بازجویی قرار داد. هنگامی که همه شهود گواهی دادند، علی علیه السلام در اظهارات آنها تناقضات زیادی را مشاهده کرد. لذا مجدداً متهمین را فرا خواند و به آنان تفهیم کرد که اظهاراتشان پر از تناقض است. بدین ترتیب آنها ناگزیر به قتل رفیقشان اقرار کردند و حقیقت روشن شد. بدون شک قضاوت‌های علی علیه السلام به عنوان اسناد معتبر دادرسی در اسلام به ثبت رسیده است. بر اساس اصول قضاوت در اسلام میتوان از ابزارها و روش‌های علمی و عقلی برای کشف حقیقت استفاده کرد. چنان که قضاوت‌های جالب امام علی علیه السلام از موازین عقلی و علمی سرچشمه گرفته است. غیر از آنچه بیان شد، نکات مهم دیگری در مورد دادرسی‌ها و قضاوت‌های امام علی علیه السلام به چشم می‌خورد که به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم. از اصولی که باید در دادرسی‌ها مورد توجه خاص قرار گیرد، اصل تساوی افراد در برابر قانون است. براستی امام علی در عینیت بخشیدن به این اصل سرآمد همگان بود. در مشی قضایی علی علیه السلام چنان روح عدالت حاکم است که قاضی حتی نگاهش را باید عادلانه بین طرفین دعوا تقسیم کند. آن حضرت در توصیه به یکی از قضات می‌فرماید: در میان مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و وضع نشستن برابری را رعایت کن تا نزدیکانت و جانبداری تو امید نبندند و دشمنانت از دادگری تو ناامید نشوند. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه آورده است: مردی نزد عمر ابن خطاب خلیفه دوم علیه علی علیه السلام اقامه دعوا کرد، در حالی که علی علیه السلام نیز در مجلس حضور داشت. در این هنگام خلیفه دوم رو به علی علیه السلام کرد و گفت: یا ابوالحسن، برخیز و دوشادوش مدعی بنشین. علی علیه السلام برخاست و در کنار مدعی نشست و طرفین دعوا دلایل خیش را ارائه کردند تا کار محاکمه به پایان رسید. در این هنگام خلیفه دوم آثار ناراحتی را در سیمای علی علیه السلام مشاهده کرد و برای کشف علت پرسید: آیا از این پیش آمد ناراحت شدی؟ علی علیه السلام گفت: آری. خلیفه دوم دلیل ناراحتی او را جویا شد. علی علیه السلام فرمود: موجب ناگواری من آن بود که تو مرا در حضور مدعی با کنیه خطاب کردی، در صورتی که حق آن بود که مرا به نام می‌خواندی و امتیازی میان من و او قائل نمی‌شدی. آنگاه آن حضرت در تکمیل سخن خود فرمود: کسی که بین مردم به قضاوت اشتغال ورزد، باید در نگاه کردن، در محل نشستن و در اشاره کردن بین اصحاب دعوا مساوات برقرار کند. از دیگر شاخصه‌های قضاوت نزد امام علی علیه السلام اصل علنی بودن محاکمات است. این رویه به خاطر آن است که نظارت عمومی بر کیفیت اجرای عدالت در جامعه برقرار باشد و مردم از سرنوشت بزهکاران آگاه شده و عبرت بگیرند. به همین دلیل علی علیه السلام جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه برگزار می‌کرد. بدیهی است در صورتی که محاکمه علنی موجب بدآموزی یا اشاعه فساد و فحشا در جامعه شود، دادگاه به صورت علنی برگزار نمی شود. نکته دیگر درباره سیره عادلانه علی علیه السلام این است که در جریان تحقیق و دادرسی به طرفین دعوا فرصت دفاع و دادخواهی می داد و متهم حق دفاع از خود را داشت. آن حضرت در تمام قضاوت‌های خود دفاعیات متهمان را می شنید و به آنان حق دفاع از خود می داد. از موضوعات قابل تأمل در قضاوت‌های علی علیه السلام توجه آن حضرت به کرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمان است. علی علیه السلام از شکنجه متهمان در همه مراحل تحقیق و دادرسی منع می کرد. هرگز اجازه نمی داد که متهمان مورد انواع شکنجه و آزار جسمی نظیر تنبیه بدنی، گرسنگی کشیدن یا شکنجه روانی مانند ترسیدن، اجبار و سایر اعمال غیر انسانی قرار گیرند. علی علیه السلام حتی با افرادی که از طریق داوری عادلانه به زندان محکوم شده بودند خوشرفتاری می کرد. خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی و سایر نیازهای آنها را از روی مهربانی و انسان دوستی تأمین می کرد. دوستان عزیز، مصادیق زیادی از قضاوتهای حیرت آور امام علی علیه السلام در منابع تاریخی ذکر شده است، ولی به خاطر محدودیت فرصت برنامه به همین اندازه بسنده می کنیم. فقط یادآور می شویم که مقام بلند علمی علی علیه السلام به ویژه قضاوت‌های او نه تنها در نزد مسلمانان شناخته شده است، بلکه عده قابل توجهی از اندیشمندان غیر مسلمان نیز به این موضوع اذعان کردند. گابریل آنگری، مستشار فرانسوی، برجستگی علمی امام علی علیه السلام را چنین توصیف می کند: در زمینه قضایی علی عصر جدیدی را آغاز کرد. در عهد خلفای سگانه او در تمام مسائل بغرنج و پیچیده مورد مشورت و استفتا قرار می گرفت. هر مسئله پیچیده‌ای که پیش می آمد، افکار عمومی با این عبارت که چاره این مشکل را فقط از ابوالحسن باید خواست، حل مشکل را از علی علیه السلام می خواستند. آری، براستی علی علیه السلام عصر نوینی را در زمینه قضاوت و دادرسی آغاز کرد و می توان گفت که قضاوت‌های شگفت‌آور او سراسر عدالت‌خواهانه و مبتنی بر علم و حکمت است. همان اصولی که بشریت جویای عدالت همواره در جستجوی آنهاست. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
و اما نزدیک شدیم به لحظات راز و نیاز، لحظات نماز و نیایش به درگاه خداوند مهربان. در این لحظه با برنامه قرار بندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و به استقبال اذان ظهر با افق کابل میریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای عاشق و مهربان. همراهان عزیز، سلام و درود خدمت شما. لحظات و ساعتتان به خیر و شادی. در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر امروز با افق کابل و در این نیمروز زیبای زمستانی با شماییم با برنامه قرار بندگی از رادیو دری. ای مهربان ترین و ای تواناترین، راه رسیدن به بیکرانه حیات جاودان را به ما نشان ده و یاری من کن تا تو را هیچگاه فراموش نکنیم که فقیرترینیم به درگاه تو. دوستان، در همین ابتدا به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:07:06 خواهد بود. نقل است که مردی به محضر امام سجاد علیه السلام آمد و از حال و روز دنیای خود شکایت کرد. امام سجاد علیه السلام به او فرمود که بیچاره انسان که در هر روز دست خوش